آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 5 فوریه میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز نگاهی به سرخط اخباری مهم این ساعت. بحران مصر تا امروز به این کشور بیش از 3 میلیارد دلار خسارات آورده است. رهبران غرب جهان عرب از جمله مصر را به سوی اصلاحات دعوت میکنند. 10 پژوهشگاه علمی فرنگستان علوم تاجیکستان را در 5 پژوهشگاه متحد کرده اند. استارت پیمان کاهش تسلط استراتژی آمریکا و روسیه امروز رسما به اجرا درآمد و سروزیر عراق به خاطر کاهش فرق بین اقشار بای و فقیر معاش خود را 50% کاهش داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک روز شنبه با اعضای بخش اقتصادی کابینه‌اش ملاقات کرد. بنا به خبرها بحران سیاسی مصر طی 12 روز اعتراض‌ها علکه برای این کشور 3.1 میلیارد دلار خسارت آورده است. اعتراضگران در میدان تحریر قاهره باقی می‌مانند ولی روز شنبه شروع این میدان کمتر بود. رهبران مخالفین میگویند اعتراض‌ها تا زمان رفتن مبارک دوام خواهد کرد ولی نمایش‌های گسترده برای روزهای سه شنبه و جمعه برنامه‌ریزی شده‌اند. با این حال بحران مصر در انجمن سالانه امنیتی میونخن که روز جمعه آغاز به کار کرد یک موضوع اساسی باقی مانده. بسیاری از رهبران غرب از دولت مصر دعوت کردند به طلب اعتراضگران برای اصلاحات گوش دهد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت اصلاحات یک ضرورت استراتژی است که کشورهای عربی را قوی‌تر کرده آسیب‌پذیری مردمان آنان را در برابر ایدئولوژی‌های افراطی برعکس کاهش خواهد داد. سروزیر بریتانیا دیوید کمرون گفت اگر مصر باز هم دست به اصلاحات نزند به یک دولت برای آنها ناخوشایند تبدیل خواهد یافت. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نیز گفت نباید اعتراضگرانی را که اصلاحات در مصر را طلب میکنند نادیده گرفت. خانم مرکل میگوید خیلی مهم است که آزادی های عمومی چون آزادی مطبوعات یا آزادی عقیده را نه فقط در اروپا و آمریکا بلکه در مصر هم مراعات کنند. در مصر باید اصلاحات شود ولی اصلاحات با راهی صورت بگیرد که آسایشته و عاقلانه باشد. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون در آغاز روز دوم این همایش فقر و تنگدستی و همچنین فساد و کمبود دموکراسی را از عامل‌های بروز اعتراض‌ها در جهان عرب نام برد. آمریکا و روسیه روز شنبه رسما پیمان نوی کاهش تسلیحات استراتژی دو کشور را در معرض اجرا قرار دادند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف روز 5 فوریه در میونخن آلمان در حاشیه انجمن سالانه امنیتی نسخه‌های تصویب شده این پیمان را تبادل کردند. طبق این پیمان مفصول بستر روسیه و آمریکا تعهد سپردند شمار کلاهکوی هسته‌ای خود را هر کدام تا 1550 عدد پایین بیارند. این قرارداد جایگزین پیمان خواهد شد که زمان اعتبارش هنوز در ماه دکبر سال 2009 سر آمد. بر اثر ترکش بمبی در یک ماشین جابجا شده در ناحیه قبیله‌نشینی خیبر در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان دو رهگذر زخمی شده. شفیع الله خان یک مقام ارشد خیبر گفت ماشین در راستای برقم برخل ترکیده است. سناتور آمریکایی جان مکین با لحن شدید به انتقاد رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا پرداخت و او را یک ظالم بی‌رحم و بی‌ترحم به قلم داد. رقیب جمهوری خواهی باراک اوباما در انتخابات اخیر رئیس جمهوری آمریکا در لیتوا در ملاقات با دانشجویان بلاروسی همچنین گفت برای هر حکومتی که حق مردمش را پایمال میکند رویدادهای کنونی خاورمیانه و مصر سبق سختی‌اند. با قرار حکومت تاجیکستان 10 پژوهشگاه فرنگستان علوم این کشور در 5 پژوهشگاه متحد کرده شدند. این اقدام در چارچوب اصلاحات ساختاری و مأموری فرنگستان علوم انجام می شود. محمد شایلولوف رئیس اکادمی علوم تاجیکستان به رادیو آزادی گفت هدف اختصار تنها مأموریت این پژوهشگاه هاست ولی یگان بخش علمی اختصار نخواهد شد.
انستیتوتای ما سالهای آخر از نظر مقدار کارمندا مایده شده بودند. برای ما ضرور شمودیدیم که ماموریت زیادتی نگو داشتن لازم نیست. این وقتی که ما در انستیتوت متحد میکنیم ما شبایا کوتاه نمیکنیم. فقط ما از دو ماموریت یک ماموریت میماند.
طبق قرار حکومت پژوهشگاه نباتات با پژوهشگاه فیزیولوژی، اقتصاد با دموگرافیا، گئولوژی با زلزله شناسی، دولت و حقوق با فلسفه و پژوهشگاه شرق شناسی با زبان ادبیات یک کرده شدند. سروزیر عراق نوری مالکی گفت نیمی معاش سالانه‌اش را به خزینه دولت برمیگرداند. این یک اقدام رمزی به خاطر کاهش دادن فرق بزرگ است که بین قشر ثروتمند و فقیر مردم در عراق به وجود آمده است. مالکی که 5 سال باز بر حکومت عراق رهبری میکند تا کنون از افشای مبلغ معاش خود سرکشی میکرد اما با باور اسوسییتد پرس معاش مالکی دست کم 360 هزار دلار را در سال تشکیل میدهد. مالکی گفت همچون سهم خود در امر کاهش دادن فرق بین معاش کارمندان دولتی 50% ماهانه‌اش را از همین ماه کاهش میدهد. او افزود که این باید به پایین بردن فرق معیارهای زندگی بین اقشار مختلف جامعه کمک کند. اقدام رمزی ولی آموزنده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از صفحه اینترنتی ما در نشانه www.ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه برنامه. ترکیش در لوله گاز و افزایش فشارها با طلب استعفای حسنی مبارک، چی در مصر و چی از خارج، سبق های اعتراض های مصر، محافل دوشنبه درباره آنچه که در قاهره و جهان عرب می گذارد. پاسخ تلکو با نگرانی های زیست محیطی تاشکند، گزارش خبرنگاری آزادی از شرکت الومین سازی، ماموریت کاهش خواهد یافت اما نه آلمان، محمدشاه ایلالوف پیرامونی اصلاحات فرهنگستان علوم و عمری دوباره ارغنون، این سازی نادر در دوشنبه بعد 20 سال خاموشی از نو صدا برآورد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از آخرین تحولات مربوط به مصر. فشار با طلب استعفای بلافاصله رئیس جمهور مصر حسنی مبارک هم در داخل این کشور و هم از خارج می افزاید. این موضوع در انجمن سالانه امنیتی در میونخن آلمان هم یک موضوع اولی صحبت رهبران جهان شده است. اما هرچند رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به تدریج خود را از رژیم حاکم مصر کنار میگیرد و فشار با طلب رفتن مبارک از خارج نیز در حال افزایش است، خود مبارک تا حال کدام علامتی برای استعفا نداده است. روز شنبه زمینان روز 12 اعتراض های زیدی مبارک در مصر بود. آخرین تحولات مصر از همکاری ما مؤمنی احمدی.
انتقال گاز به اسرائیل و اردن توسط یک لوله گاز در سینه‌ای مصر صبح شنبه بر اثر حمله احتمالاً بر قصدانه قطع شد. این حمله در حال رخ داد که اعتراض‌ها علیه حکومت 30 ساله رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک وارد روز 12 شد. تلویزیون مصر تروریستان خارجی را در گذاشتن مواد منفجره در یک ایستگاه نظارت این لوله گاز عیب‌دار کرد. منابع نزدیک به شرکت مسئول نظارت بر واردات گاز اسرائیل می‌گویند این ترکش از لوله اساسی که به اسرائیل می‌برد خیلی دورتر رخ داده، برعکس به لولای اصابت کرده است که به شمال اردن می برد و از آنجا به شرق اسرائیل می آمد. مقامات مصر می گویند ترکیش یک ایستگاه گازکشی را که به حمل و نقل گاز از شهر عریش 345 کیلومتری قاهره به اردن مشغول بود اصابت کرده، تحویل گاز توسط آن قطع شده است. این انفجار نگرانی ها در اسرائیل پیرامون روابط درازمدتش با مصر، بزرگترین همکاری تجارتی اسرائیل در خاور میانه را افزایش داده، باعث بروز حدس و گمان ها درباره پیامدهای تغییر رژیم مصر به امنیت منطقه شده است. حسنی مبارک روز شنبه با وزیران بخش های اقتصادی حکومتش ملاقات کرد، اما او همچنان با طلب اعتراضگرانی که 12 روز باز استعفای او را طلب دارند گردن نمی‌دهد. روز جمعه با طلب رفتن مبارک تنها در میدان تحریر قاهره حدود 300 هزار نفر گردی هم آمدند. اعتراضهای روز جمعه به فرق از دو روز قبلی بدون درگیری های خونین بین طرفداران و مخالفین مبارک گذشت، اما صبح شنبه از میدان تحریر که هزاران نفر شب سرد را در احاطه تانک ها در این میدان روز کردند، دیگر بار صدای تیر بلند شد. گردی همایی روز جمعه تحت عنوان روز خلاصی، منظور خلاصی از مبارک، دایر شد. اعتراض های روز شنبه را روز همدلی عنوان دادند و برگزاری نمایشات در شهرهای دیگری مصر و خارج از جمله لندن و پاریس در نظر داشته شده است. در واشنگتن کاخ سفید بنا به خبرها با نمایندگان رژیم حسنی مبارک طرح را بررسی میکنند که استعفای بلافاصله او و تحویل قدرت به یک حکومت دوره گذار را در بر میگیرد. این حکومت باید تحت حمایت ارتش مصر و با رهبری عمر سلیمان، رهبری سابق اداره امنیت که هفته پیش نایب رئیس جمهور تعیین شد، تشکیل شود. این حکومت دوره گذار باید بالفاصله با اصلاحات قانون اساسی شروع کرده با گروه های مخالفین از جمله حزب منشوده اخوان المسلمین با منظور تهیه شرایط برای یک انتخابات آزاد و عادلانه در تیرما وارد مذاکرات شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت تمام جهان گوش و هوش به حوادث مصر داده است.
مصر رو باید خودی مردمش تعیین کند. این هم روشن است که برای این دوره گزارش ضرور است که باید از حاضر شروع شود. گزارش باید با روند احترام به حقوق اصلی مردم مصر آغاز داشته با انتخابات آزاد و عادلانه برساند.
مبارک گفته است که نه او و نه پسرش در انتخابات ماه سپتامبر شرکت نخواهند جست. نایب او عمر سلیمان با خاطر تامین شرایط برای یک انتخابات آزاد با تمام نیروهای سیاسی پیشنهاد مذاکرات کرده است. سلیمان گفت این دعوت او به رهبران اعتراض‌ها و همچنین به مخالف اصلی رژیم اخوان المسلمین ارسال شده است. این یک علامت مهم است که شاید به این گروهی تا حال ممنوع بعد مبارک امکان فعالیت آزادی سیاسی را قائل شوند. اما اعتراضگران اصرار می‌ورزند که مبارک باید هنوز تا آغاز چنین مذاکرات ترکیم مقام کند. مقامات اتحادیه اروپا نیز به تحویل سرای قدرت در مصر دعوت کرده، بیشتر رهبران غرب در انجمن سالانه امنیتی در میونخ آلمان نیز به ضرورت اصلاحات سریع و جدی در مصر و باقی جهان عرب تاکید کردند.
افزایش فشارها با طلب استعفای حسنی مبارک. رویدادهای مصر همینطور در محفل‌های تاجیکستان نیز از موضوعهای اول ورد زبان هاست. برخی میگویند این حوادث عاقبت روزگار حاکمان سابقه دار را به نمایش گذاشت که زمان ریاست خود را با هر راه تمدید میکنند. با باوری آنها آنچه در مصر میگذرد برای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان نیز آموزنده بوده. با اشاره به ابتکار رئیس جمهور قزاقستان رستم نظربایف در محافل میگویند که باقی حاکمان این منطقه نیز شاید به تدریج دست به اقدامات خواهند زد که با عین اعتراض ها روبرو نشوند. نظر محافل دوشنبه بر رویدادهای مصر را در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد خلاصه می کند.
کارشناسان تاجیک می گویند حوادث مصر راه اندازی اصلاحات را از سوی حکومت تاجیکستان نیز به میان آورده است. قربان واسیف رهبر حرکت وحدت و احیای ملی تاجیکستان، یک گروه نزدیک به حکومت این کشور می گوید طی 20 سال استقلالیت تاجیکستان خیلی پیشرفت ها کرده است و حالا یک امن و آسایش ضرور است که بر آنها افزوده شود. اما آقای واسیف افزود:
البته حق مردم دانستن بسیار مهم بود است. من فکر میکنم که همه این چیزها در صاحبهای دولتهای دنیا اندیشه میکنن.
سمیودین دوستوف کارشناس در امور سیاسی میگوید این اصلاحات به زودی باید صورت گیرند تا در یک دو سال آینده نتیجه های مورد نظر به دست آیند. و افزود در حال حاضر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از پشتیبانی اکثر مردم برخوردار است و در حال پیش آمدن انتخابات از روی شرایط امروز شاید بیش از نصف رای ها را بگیرد.
هرچند که در بازی های سیاسی عامل های گوناگون می توانند که خیلی از سیاستمداران ورزیده را نیز کریره آنها خاتمه گذارند، ولی امروز مردم البته به نیروی خود حکومت باوری دارند، خاصا در محیط سیاسی می حسابند که البته خود نیرو حکومت اونقدر نیروی دارد که می تواند همه گونه تظاهرات و نیروهای سیاسی را از بین ببرد.
ایده از کارشناسان تصمیم نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عوض رفراندوم وارد کردن تغییر الهه ها به کنستیتوسیون این کشور را که دراز کردن مهلت او را نیز هدف داشت، یک گونه جلوگیری از حوادث مانند با تونس و مصر در این کشور آسیای مرکزی عنوان میکنند. سمیودین دوستوف میگوید این تنها یک گشت سیاسی و خاک پاشیدن به چشم جامعه بود. برعکس این تصمیم راه نظربایف را به ادامه قدرت باز کرد، زیرا یکی از نامزدها خود او خواهد بود. اما حکمت الله سیف الله زاده از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید برای رئیس جمهور تاجیکستان امکان گرفتن همچنین تصمیم ساده وجود ندارد و افزود تاجیکستان به اصلاحات فراگیر نیاز دارد که رویش سالها به این سو مخالفین و تحلیلگران تاکید میکنند. و ای گفت خود امام علی رحمان نیز بر ضرورت همچنین اصلاحات تاکید کرده است.
ولی باز هم دایره های منفیت خواه در دالان های حکومت اینقدر پابرجا هستند که نمیگذارن این گونه اصلاحات ها روی دست گرفته شوند، چون آنها با پیاده کردن اصلاحات منفیت خیش را از دست میدهند. این هست مشکل. ولی باز هم امکانیت های امام رحمان زیاد هستند.
مراد محمدشیف محرر هفتنامه آسیا پلیوس میگوید حکومتداران تاجیکستان باید عاجلاً تدابیر را روی دست گیرند، زیرا یک ماه قبل از حوادث مصر کسی گفته نمیتوانست که سرنوشت این کشور چنین خواهد شد. ما هم باید به زودی اصلاحات واقعی را روی دست گیریم، قبل از همه اصلاحات کادری و اقتصادی را. اصلاحات حقوقی باید جدی گرفته شوند، زیرا سیستم سودی و ساختار حفظ حقوق حالا خیلی دردناک هستند. در تاجیکستان از سال 1992 به این سو امام علی رحمان حکومت دارد، اما تاجیکستان در حال حاضر به فساد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر پیچیده است. کارشناسان میگویند حوادث مصر برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی سبقهای زیادی را به جا میگذارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حاج جویدانه.
مایمیر و فیسبوک دلاری نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان. مقامات شرکت تلکو میگویند سر و صداها در مورد آلودگی محیط اطراف بر اثر پرتوهای این کارخانه آلومین سازی واقعیت ندارد و پرتوهای آن از حد معیار تجاوز نکردند. تلکو میگوید در سال گذشته برای کاهش آلودگی محیط اطراف و تجدید سیستم کاهش پرتوها حدود 30 میلیون سومانی خرج کرده است. این در حالی است که سال گذشته در ازبکستان بارها تظاهرات و راهپیمایی علیه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های تلکو دایر شد. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مسئولین شرکت تلکو میگویند در سال گذشته بخشی از سیستم تکنیکی جلوگیری از آلوده سازی هوا بر اثر پرتاب های این کارخانه را نو کردند و تاثیر پرتاب های تلکو به محیط اطراف از حد معیار بیشتر نبوده است. نورعلی قادیروف مدیر سازمان حفظ محیط زیست شرکت تلکو میگوید این دعوا که پرتاب های تلکو باعث آلوده شوی محیط ناحیه های اطراف و افزایش بیماری های مختلف خاصه در میان ساکنان ناحیه های نزد مرزی ازبکستان شده است اساسی ندارد. او میگوید
شان که بسیار زریلی کلام دارد، این البته نظر است برای اینکه همه چیزهایی که در گرد اطراف زود هست، این آب، خاک، هوا دائما تشخیص کرده ایستاده می شود و همین تشخیص ها نشان می دهد که مقدار ماده ضرر آور چند مراتب از معیار ها کم می باشد.
تلکو یا در گذشته کارخانه آلومینی تاجیکستان تدست در سال 1975 مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم در آسیای مرکزی می باشد. حجم معاملات پولی این کارخانه سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد ولی راجع به سهم آن در بودجه دولت ارقام مختلف نشر می شود. برخی اقتصاددان ها و احزاب مخالف می گویند وابسته به چنین حجم معاملات تلکو باید انداز بیشتری به بودجه وارد کند. این کارخانه هنوز مهمترین کارخانه صنعتی دولت است اما در طول جنگ داخلی و بعد آن چندین گروه مسلح فعالیت مالی آن را به نوبت تحت نظر داشتند. از سال 2004 به این سو میان رهبران سابق این کارخانه و دولت تاجیکستان بر سر فعالیت های مالی تلکو در دادگاه های بین المللی بحث دامنه‌دار ادامه داشت که در نتیجه با توافق طرف ها خاتمه یافت، اما شرایط این توافق تا کنون اعلان نشده است. همچنین رسانه های گروهی و مخالفان بحث های را راجع به ناشفافی فعالیت های مالی تلکو و بهره برداری مقامات از امکانات آن مطرح کردند. اما آنچه به بحث زیست محیطی تلکو برمیگردد این است که مقامات این شرکت میگویند در سال روان حدود 60 هزار تن تولید آلومین را نظر به سال گذشته افزایش خواهند داد. این در حالی است که تمام سال گذشته جنبش زیست محیطی ازبکستان با راه اندازی تظاهرات در ناحیه های نزد مرزی علیه گسترش کارخانه تلکو تبلیغات پیش می برد. محافظان محیط زیست در ازبکستان که در پارلمان آن کشور نیز 15 نفر نماینده دارند مدعی‌اند که پرتاب های کارخانه تلکو باعث آلودگی محیط زیست و افزایش بیماری های مختلف در میان ساکنان نزد مرزی شده است. ولی اکنون افزایش تولیدات آلومینیوم یعنی همزمان افزایش پرتاب ها باز هم بهانه ادامه جنگ های لفظی دو جانب در مسئله زیست محیطی در سال روان خواهد بود. خالنظر محبتوف کارشناس محیط زیست در تاجیکستان میگوید
اونا به هر راه همین میخواهند که اقتدار زودم پس کنند. همه گونه سیاهای میتالیک رنگ این پرتوهای وای دارند برای طبیعت ضررناک. خود هم کارخانه های صنعت رنگی که در ازبکستان در سرحد تاجیکستان هستند اونها هم پرتوهای زیاد دارند. اونها هم اگر تجهیزات های نو گذارند و ما هم تجهیزات های نو گذاریم وضعیت اکولوژی خوب میشه در بخیم.
به نظر تحلیلگران ازبکستان به هر گونه گسترش منبعه تلکو مخالفت حتمی نشان خواهد داد، ولی در مقابل هم تاجیکستان از تنها محصولات صنعتی صادراتی خود و همین گونه منبع اصلی واردات ارز خارجی دست کشیده نمیتواند. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
تلکو و نگرانی های زیست محیطی در منطقه در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان با قرار حکومت 10 پژوهشگاه فرهنگستان علوم این کشور را در 5 پژوهشگاه متحد کردند. این اقدام در چارچوب اصلاحات ساختاری و ماموری فرهنگستان علوم که حرفش از 1.5 سال قبل در زبان ها افتاده بود صورت گرفته، از جمله پژوهشگاه نباتات با فیزیولوژی، اقتصاد با دموگرافیا، گیالوژی با زلزله شناسی، دولت و حقوق با فلسفه و پژوهشگاه شهرشناسی با زبان ادبیات یک شدند. اما به گفته مسئولین در جریان اصلاحات تنها اختصار ماموریت این پژوهشگاه ها در نظر بوده، کسی از خادمان علمی اختصار نخواهد شد. در گفتگوی اختصاصی از محمدشاه ایلالوف رئیس اکادمی علوم تاجیکستان پرسیدم که آیا ضرورت چنین اصلاح ها در فرهنگستان تا کجا پیش آمده بود؟
ضرورتش بود زیرا انستیتوت ما سالهای آخر از نظر مقدار کارمندان مثل انستیتوت های دوره پیش نبودند. مایده شده بودند. هم مبلغ گذارشون کم بود، هم متخصص زیادش رفته بود. اول سالای 90 به بنا و یهودا و اینا رفتند. ما که رفتند اینجا مکتبا کمی کاسته شدند. یک قطر شبا بسته شدند. همین با اینستیتوتو و همون حجمی که پیشتر کارمند داشتند نیستند، کمتر هستند. برای ما ضرور شمودیدیم که ماموریت زیادتی نگو داشتن لازم نیست. این وقتی که ما در اینستیتوت متحد میکنیم، ما شعبای خارج نمیکنیم، کوتا نمیکنیم. شعبه علمی یا که سکتر علمی یا که گروه علمی باشد رو کار بکنند. فقط از دو ماموریت یک ماموریت میموند. یعنی ماموریت اینستیتوت ما اختصار کرده استودیم. فهمیدید گفت مویا؟
بله بله.
خود اینستیتوت ما اختصار کرده که نیستیم. برای مثال وقتی که ما متحد میکنیم اینستیتوت فلسفه با اینستیتوت دولت و حقوق، یک ماموریت میموند، یک دیرکتور، معاون دیرکتور، بوغانتر، اون دیرکتور خارجی، امینا یک خیلی اونجا اون وقت اگر 20 نفر باشد نگه اون یک 10 نفر میشند. ماموریت.
خب.
شبای ما بس نمیرسانی. تو با علمی کارمندان علمی اختصار نمیشند. فقط ماموریت اختصار میشند.
اما بسیار علمای تاجیک میگن که یک مشکل اصلی علم تاجیک کمبود مبلغ گذاری است. آیا این اصلاحات مثلا افزایش مبلغ گذاری به علم در نظر دارد که یک تکون شود برای پیشرفت؟
حالا ما یک چند پیشنهاد حکومت بودند، نرخ دار شما اجرا کردیم در مسئله این نظام مزد مهنت. یعنی من در نظر دارم معاش کارمندایم. اینجا بم یک پیشنهاد از حکومت است، ما رو کار کردیم که یک نظام نو پرداخت حق خدمت یعنی معاش کارمندان سوای علم بررسی کنیم. چونکه در بین سوای علم و دیگر سوایی که از بودجه دولتی مبلغ زور کرده میشند، من در نظر دارم این نظام معاش معاونه هم. همینا یک فرقیت گذاشتن در کار، چون که اینجا کمتر به دیگر خیلتر طبیعتش دیگر این چیزا و از کشورها میکار کردن. ما هم خیلی پیشنهاد دادنیم که معاش کارمندان علمی یک بلندتر شود، چون که معاش کارمندان علمی که کم است جوانان نمیبیان نزد ما، اینستیتوی ما نمیبیان چون که معاش کم است. معاش هم هست این از یک طرف. طرف دیگر بعضی مادی تکنیکی اینستیتو خیلی فرسوده شدگی، مبلغ حاضر برای خرید یگان تجهیزات علمی پول خیلی کلان در کار بشد، بیشتر نسبتا ارزانتر بود تجهیزات. باز تکنولوژی موثر و این نان تکنولوژی و دیگر تکنولوژی موثر اینا بسیار قیمتند. برای من ما باید کمی مبلغ پیدا کنیم برای خرید تجهیزات علمی، اسباب علمی، الگوی ریاکتیو و کیمیکات و دیگر چیزا. اینا به اینا میل نمیرد. این کارویا همش بار بودجه تام کده نمیشد به راستش. من میدونم اول بودجه چی است، خوب میدونم. برای من اگر معاش کارمندان خوب شود، اونا امکانات خوبتر کار کردن پیدا میکنند و امکانات از دیگر سرچشمه‌های مبلغ گذاری پیدا کردن مبلغ نیز پیدا میشد. یعنی دیوان درخواست میبیاد از جانب او موسسه صنعتی می از بیرون کشور می از طرف تشکیلات های بین المللی علمی و کذا دیوان درخواست علمی میبیاد، یک نقشه علمی میبیاد که علمای ما اجرا کرده میتوانند و در این حالت میتوانند مبلغ گذاری آلترناتیو پیدا کنیم.
یعنی اکادمیه دارد به طرف خودکفا شدن حرکت میکند؟
البته به خود کفا شدن امکان نیست تا پیش رفتن. ما راست دیگر در زیاد این کشورهای سابق اتحاد شوروی اکادمی‌ها یا پورا پورا کردن یا که همه خیلی تغییر دادن که با پیشترش مانند نیست. ما با هم کوشش زیاد بودن دو خیر این بوی سفید ها خیلی کوشش کردن که ساختار پیشتر شکسته نشود، چون که ساختار پیشتر برطرت های خیلی جدی هم دارد.
خب
بیوده نیست که همون زمان شوروی با علمش با قوت بود. بعضی مخصوصیت های علم شوروی هستن که در غرب باید نمیدونند و استفاده نمیکنند. برای مثال مکتبای علمی هم میتونم مثال بیارم. در غرب کنکورنسی دیگر خیل است. کنکورنسی در پیدا کردن مبلغ است برای این یا اون پرایکت. اینجا با کمتر دیگر خیل است. مکتب علمی در درونش خیلی با هم نمیزنند. استاد است، یک لیدر است، گردش با جوانای صاحب استعداد جمع میشند و کارهای خیلی خوبی هم میکنند. مبلغ نه خیلی زیاد کرده. این مخصوصیت های ما باید نگاه داریم. همشا راست براست غرب کرده ما باید مثل امریکا باشیم، این خیلی نمیشد. مثل امریکا شده نمیتوانیم اگر بسیار خواهش هم داشته باشیم. حتی پول بسیار هم داشته باشیم. چونکه فرقیت است در انانا و فرقیت است. و هر حال یک روز من فکر میکنم میرسد که اینستیتوت اکادمی ما صاحب مبلغ هم میشوند و باز یک مکتب های خوب در جوانان صاحب استعداد تاجیک مردم صاحب استعداد رو زیاد دارد. و ما یک رونمایی کردن ما در کارگزینی بچه خوب بسیار هم با استعداد بچه بسیار هست در تاجیکستان. یک متاسفانه امروز ما وایبو معاش خوب داده میتونیم. یک لابراتوری تجهیزات داشته معاصر داده میتونیم. همین با نزد ما کم آمدیستانند. بگیدم و باید شکنیم ایرواندا.
یک جهان تشکر. محمدشاه ایلولوف بود، رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان، که با رادیوی آزادی در باره جزئیات اصلاحات این فرهنگستان صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و در دقایق پایانی این نشریه برنامه یک موضوع فرهنگی تنها ارغنونی که در تاجیکستان هست بعد 20 سال خاموشی دوباره صدا برآورد. بر پایه 2 میلیون سومانی مبلغ گذاری نه فقط این ارغنون بلکه تالار هم که مخصوص برای خوب صدا دادن این ساز نادر درست شده بود ترمیم شده است. همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خلق‌زاد پیرامونی سرنوشت این ساز نادر پای صحبت اسدالدین نظاموف رئیس دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان نشست و حالا گوش میدهیم به صحبت آقای نظاموف.
امروز خوشبختانه هم ارغنون قریب کاملا احیا گردید و هم تالاری که ارغنون در اونجا جایگیر است، اون تالار رو نیز با مبلغ گذاری از بودجه دولتی با مقدار 2 میلیون سومونی تالار نیز مخصوص برای ارگن از نو ترمیم گردید و از نو تجدید گردید.
در تعمیر این ساز بسیار مهم ارغنون کدام متخصصان شرکت داشتند؟ از خارج بودند یا که از داخل تاجیکستان؟
شرکت ریگر کلاس که در چخه امروز هم کار میکند و یکی از واقعا شرکت های معروف ترین ارغنون سازی جهانی است، متخصصان به تاجیکستان آمدند، به دوشنبه آمدند و طی چند مدت کارهای تشخیصی را به انجام رساندند. یعنی در فیورال ارغنون 20 سال خاموش بوده دانشکده دولتی صنعت از نو به صدا می آید.
اصلا سبب چی بود که طی این 15-20 سال ارغنون صدا نمی داد و طوری که پیشتر هم اشاره کردید به یک ویرانه تبدیل شده بود؟
متاسفانه سالهای 90 در اثر بی‌ترتیبی ها و اصلا بی نظارتی و خنوک نظری یک عده مسئولین دانشکده ارغنون کاملا کارنوشایم گردید.
حالا که میگوید که ارغنون درست شده و ولی ارغنون نواز نداریم، یعنی فعلا در تاجیکستان ارغنون نواز نیست، پس چی میکنید؟ آیا از خارج کشور ارغنون نوازها را دعوت میکنید؟
حاضر باشد در آلمان یک شاگرد ما ختم کرده دانشکده خود ما زلفیه خلیلوه مشغول از برنامه‌دن همین هنر ارغنون نوازی است. ما امید داریم که در اولین فستیوال ماه ایون برگزار می‌گردد زلفیه عمده اشتراک می‌کند می‌نوازد.
در گذشته در زمان شوروی کی‌ها در تاجیکستان این ارغنون را می‌نواختند؟
شویش همین ارگان من حضور داشتم، در خاطرم است گاری گرودبرگ نواخته بود. این یکی از ارغنون نوازای بزرگترین شوروی بود و بعد فرار کرد به آمریکا، من به جای دیگر نمی‌دونم، گاری گرودبرگ. بعد از اون دلبر ولامتزاده، دختری غفور ولامتزاده مرحوم و هم ارغنون نواز بود. یعقوب عارفوف این استاد دانشکده بود و هم ارغنون نواز بود، رفته در مسکو در لنینگراد تجربه گذشته آمده در همجا ارغنون نوازی میکرد. متاسفانه اونها از عالم گذشتند. اگر هم تو حساب کنیم در دنیا، اگر من خطا نکنم، نه بیشتر از 150 نفر ارغنون نواز است در تمام عالم. ساز خودش ساز خیلی مشکل است، دشوار است، از برنامه‌دارش دشوار. اینا شما میدونید با دست و با پا مینوازن، پای همون نوازنده مثل دستش روی همون چیها پدال میگن، روی پدال ها حرکت کرده صدا میبره.
حالا که میگوید که هم سازی ارغنون تعمیر شده و هم تالاری برای ارغنون از تعمیر برآمده است، آیا برنامه های کنسرتی در آینده نزدیک در نظر دارید شما؟
چند چاره‌بینی های خیلی مهمی فرهنگی را برنقشه گرفتیم. در ماه ایونی همین سال گذراندن فستیوال بین المللی موسیقی ارغنون تحت عنوان نوای ارغنون، یعنی از کشورهای آلمان، روسیه، قزاقستان، شاید ژاپن هم بهترین ارغنون نوازان دنیا با دعوت ما به دوشنبه می آیند و تا یک هفته فستیوال نوای ارغنون برگزار می گردد.
یک جهان سپاس. اسدالدین نظاموف بود، رئیس دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان، با گفتگوی پیرامون ارغنون، یک ساز نادر موسیقی که بعد 20 سال خاموشی ترمیم دیده و دوباره صدا برآورده است. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شامگاهی شنبه 5 فوریه. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های چشم انداز و صدای هموطن ادامه میدهند. با ما باشید.
Let's go.
رادیوی